بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله منتظری، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. معروف است میگن شیخ انصاری علیه الرحمه روزای شنبه میفرموده است که خلاصه با روز چهارشنبه خیلی فرق کرده، معلوماتمون سطحش پایین اومده چون دو روز فاصله شده. حالا ما که چهار روز پنج روز فاصله شده دیگه خیلی تنزل کرده معلوماتمون. حال تازه بایستی که یه خود از خواب بیدار شیم ببینیم کجا بحث میکردیم. و اگه آقایون دیده باشن ما در این سبک نوشتم به نظر اومد که سبکشو تغییر بدیم و متن شیخ علیه الرحمه اون بالا باشه، چون در حقیقت نوشته ما حاشیه‌ای باشد بر متن شیخ علیه الرحمه. برای این سبکش یه خود فرق کرده. اینجا در این روایت هایی که متعارض بود در باب عذره، دو شیخ انصاری یعنی شیخ طوسی علیه الرحمه فرموده بود روایات من او حمل میکنیم بر عذره انسان و روایت جواد رو بر عذره بهائم که پاک باشه. شیخ انصاری علیه الرحمه خواستن سر و صورت بدن این جمع شیخ و تا آخرم رو همین ایستادن. فرمودن که اون روایت من نص در عذره انسانه، اسبابی که او قدر متیقن، و روایت جواز نص در عذره بهائمه برای که این قدر متیقنشه. از دوتا عموم دوتا قدر متیقن گرفتن. بعد فرمودن اون روایت سماعه همینطور که شیخ فرموده قرینه بر ای جمعه، به این بیان که در روایت سماعه که توی مجلس در حقیقت حضرت هم منع رو میگه هم جوازو، این دیگه نمیشه روی موضوع باشه. ما میفهمیم روی موضوع نمیده این دوتا. پس لابد امام علیه السلام اون موضوعی رو که روش عدم جواز میارد با اونی که روش جواز میارد نه دوتا موضوعه. اون وقت این شاهد میشه برای که پس اون روایت من و جواز اون رو دوتا موضوع بوده. یکیش موضوع بهائم است که مثلا منعه، یکیش عذره انسان است که یعنی عذره بهائم است که جوازه، یکی عذره انسان که منعه. که خلاصه از این که در یه روایت هر دو رو امام فرموده معلوم شد موضوع من غیر موضوع جوازه. این رو شاهد بر اون قرار. مرحوم امام اشکال کردن به شیخ انصاری علیه الرحمه، فرمودن که اولا این فرمایش شما در صورتی است که ثابت بشه که در روایت سماعه یه روایت تو توی یه مجلس امام نواره گفته، اما از این که یه قاله وسطش از کلمه یه عذرت اکرار شده، نه بابا این دو تا روایت بوده، سماعه در مقامی که حال میخواست بنویسه این رو هم جمع کرده. پس همچی نبوده که امام توی یه مجلس نواره بگه. پس اینا هم دو تا روایت مستقلن. این اشکال اول مرحوم امام بشه. اشکال دومشون این بود که خب حالا برفر توی مجلس حالا این روایت رو نتونیم بیایم کارش بکنیم، این شاهد نمیشه که ما او دو تا روایت رو بیایم دو تا قدر متیقن ازشون بیگیریم و بیایم اونا رو هم از موضوع ادله علاج خارج کنیم. اون دو تا روایت یکی من است یکی جواب، اسباب این که جمع دلالی بینشون نیست موضوع روایات علاجیه میشه، که اگر مرجح دارد یک کنون مرجح رو میگیرم، اگر مرجح نباشه یا تخییر یا تساقط. اینجور گفتن دیگه در باب خبرین متعارضه. حالا روایت سماعه رو ما نمیتونیم بیایم شاهد بگیریم اون دوتایی که با هم متعارضن. اصلا موضوع اخبار علاج خبرین متعارضینه که جمع دلالی نداشته باشه و اینجا هم جمع دلالی ندارن، مثل اکرم العلماء میمونه دو لا تکرم العلماء. و اصلا این که شما بیایید قدر متیقن بگیرید از این دوتا به این راه بخواید رفع علاج بکنی، این که نص و ظاهر درست نمیشه و نص و ظاهر در جاییست که دوتا دلیل رو که پهلو هم میذاری عرف مردم اینا میگن نه دیگه با هم تعارض نداره. اکرم العلماء ولا تکرم النحویین پیش هر کس بذاری میگه خب این مخصص اون، اما اگه یه اکرم العلمای مطلق یه لا تکرم العلمای مطلق گفته، شما بیایی بگوی خب قدر متیقن از علمایی که باید اکرام کرد فقیه متقی عادل مثلا، قدر متیقن از اونی که اکرام نداره اونی که عالم در مثلا فرض بگیری موسیقی ها باشه و فاسق هم باشه، به این که شما دو تا قدر متیقن گرفتی ظهور درست میشه. لفظ باید غالب معنا باشه به طوری که وقتی که دست و عرف دادی با همینا رو اینجور جمع بکنه، و صرف این که شما از یک قدر متیقن میگیری از اونم یک قدر متیقن دیگه، این جمع دلالی اسمش نی. بعدیشون فرمود بله که میتونیم بگیم در همین روایت سماعم برفرضم توی مجلس باشه یه روایت هم باشه اخبار علاجی همین جام بیاد، برای اینکه اخبار علاجی میگه دو تا خبری که متعارض، حالا یه خبرم وقتی که دو تا مطلب توشه مثل خبرهایی میمونه دیگه، اینا هم دو تا خبرهایی متعارضه و همو ادله که ترجیح و یکی از مرجحات و اگر مرجح هم نیست یا تخییر یا تساقط، حالا اون علل خلافی که اونجا هست مثلا فرض بگید، این هم فرمایش امام. اینا تا اینجا رو ما اون روزه دوشنبه خونده بوده، حالا یعنی روز دوشنبه نه بخیر روز چهارشنبه، حالا ما اینجا اشکالی که داریم میگیم که اینی که آخر کار مرحوم امام فرمود این ما مشکلمون است اینو قبول بکنیم، برای اینکه در خبرین متعارضن روایات دارد حدیثان مختلفان واحدون یعمرونا و آخر و ینهانا، اون وقت حضرت می فرمود که بس داری اگه اونی که موافق عام است بیزار دور اونی که مخالفه، اگه موافق کتاب مخالفه اول مرجع شهرت ذکر می کنه خود به مشتر بین اصحابه و ده شازن ناس، اگر فان المجمع علیه لا ریب فیه اول مرجعات شهرت، بعد از شهرت موافقت کتاب و مخالفت کتاب، بعدش هم موافقت عامه و مخالفت عامه، بعدش اون وقت یا تخییر یا تساقط، بالاخره دو تا خبر باشه، اون وقت یکیشو که ما میایم ترجیح میدیم یا تخییر میگیم و انتخابش میکنیم، او یکی دیگه میگم که آنها دروغه اصلا صادر نشده یا مثلا لجهت جد اراده جدی توش نبوده، او هیچی. اون وقت اینو تو یه خبرم میشه گفت تو دو تا کلمه‌ای که پشت سر همه بیایم بگویم یکی از اینا ترجیحاً یا تخییراً انتخاب بکنیم و دیگریش بگویم صادر نشده از امام، یا اگرم صادر شده اصالت الجد تو کار نبوده. در خبر واحد هم این معنا میاد، در حقیقت معناش صدق و کذبه، دو تا خبر یکیشو میگیم راست و یکیش میگیم دروغ میذاریم کنار، یه خبرم نصفیش راست نصفیش دروغ، یا انسان به نظرش میاد این خبر یا صادر شده یا نه، یا یه آدمی مثلا عوضی تو مجلس بوده یا نبوده، اما اینی که بگویم نصفیش صادر شده اراده جدی هم داشته اون نصفیش صادر نشده یا اراده جدی نبوده آدم عوضی مثلا تو مجلس اونجا بوده، اینا ای عادتا دیگه دو جزئه خبر در صدق و کذب، در صدور و عدم صدور، در اصالت و جد، اینا با هم نوعا متلازمه. میشه گاهی مثلا آدم یه جمله رو که میگه فوری آدم عوضی اونجا پیدا بشه مثلا فرض بگیری، اما خیلی کمه. عادتا دو جزء خبر یه حکم رو داره. و علاوه بر این، ما اصلا عرضمون این است که ما خبری را که حجت باشه این حرفا رو درش میاریم. یه همچی خبری که تعارض به تباین داشته باشه تو خود خبر، یه همچی خبری اصلا بنای اغلا بر حجیتش نیست. دلیل بر حجیت خبر بنای اغلاست، اسباب این که وسوقم پیدا میکنن نوعاً. وقت یه خبر که دو تا جمله است، وقت نصفش قبول کنن اغلا و بگن خبر ثقه و حجت، اون نصفی دیگهش نه. ولو ما دیدیم خیلی میگن که بله این روایت ولو اون جزءش صحیح نیست و من مرض و عنه، اما اون جزءش رو عمل میکنیم. واقعا همینجوره، اغلا در مقام حجیت تفکیک میکنن. بله اگر چنون چه ما یه آیه و روایتی داشتیم که یا ایها الذین آمنوا به خبر واحد عمل بکن، بعد شما میمدی اینجا مینشستی یه خبر رو با ما تجزیه و تحلیل میکردی، میگفتی این یه خبر رو ما تجزیه میکنیم به دو تا خبر، به سه تا خبر، اون وقت او یکیش مورز و انه، او یکیش رو به او عموم عمل میکنیم. عمده دلیل بر حجت خبر بنای اغلا و سیره اغلاست. یه روایتی که متحافظ باشد اصلا بهش اعتماد ندارن، میزندش کنن، اعراض میکنن ازش اغلا. اینجور نیست که نصفش عمل کنن نصفش عمل نکنن، این برای ما ثابت نشده این معنا. ولی آقایون میگن بزرگان که اگر یک خبر اگر متضمن دو حکمیست که یکیش مقطوع از خلافش اون دیگریش رو عمل میکنیم، ما نتونستیم اینو باور کنیم. مخصوصا همین عمده دلیل اگه سیره اغلا و بنای اغلا باشه. بنابراین ما این جمله آخری که امام فرمودن که در خود روایت سماع برفرض یه روایت باشد، ما او ادله علاج رو اجرا میکنیم. مثلا اول مرجح، اگر مرجح هم تو کار نیست یا تخییر تساقط، اینو ما اشکال داریم. و اما اون
اجمالش بشه یعنی پونگ بکنه خبر رو، بله که در مقام اینطور البته، یعنی خبر رو مجمل میکنه
خواهم یاد.
اما اگر نه یه جزء خبر اینجا به طور کلی برمیده، اما اگر یه جزء خبر موجب اجمال اون جزء دیگه نیست و خبرم مفروض این است که در صدد بیان دو حکم، یک حکمش خب مجمل، اگر یعنی احتمال بدیم احتمال برمان قرینیت موجود که این قسمت گنگ خبر هم اون رو خراب میکنه، بله. اما وقتی که در بیان مقام دو تا حکم، بیان دو حکم، خب یکیش گنگ یکیش نامفهوم،
حال اینجایی که متعارض باشه متحافظ حرف بده.
در مقام ما چون مجمل میشه خبر مجمل، چون که یک کلمه رو اونجا گفته حرام، اونجا گفته که لا بأسه، اینجا اجمال.
حالا اگه دو توهم، دو توهم، یکیش قطعا میدونیم دروغه، اون وقت انسان خود این روایت یه وثوق بر انسان میاره، اغلا اعتماد میکنن. یه آدمی که توی بعده نقل یه حرف یقین دروغو میگه، یه حرفی هم که احتمال ده راست باشه، آدمی که ببینیم پهلوش یه چیز دروغی گفت، یه چیزی خلافی گفت، به اون حرف دیگه اعتماد میکنی یا نه؟ میگیم یا آدم عوضی تو مجلس بوده، یا این امروز قلیونشو نکشیده، معلوم که خوب حرف نمیزنه. بالاخره انسان اعتماد نمیکنن به همچه حدیثی که دو تا جمله بگید، ولو اینکه بگو متحافظین هم نباشه، اما دو تا جمله بگید که یکیش میدونیم چرت و پرت میگه، اون یکیشو احتمال میده راست باشه، به اونش که محتمل راست است اغلا اعتماد میکنن. نه همین مشکل سکن، ما دختر رو اگه دلیل دیگه ازجای دیگه داریم میگیم، اما به این روایت میگیم، این روایت معلوم شد اما دارد به قول ما یه چیزیش میشه. نه دیگه ببینید شما، یا این است که ببینید شما، یا این میخوام بگم اغلا بود. یه وقت است که شما یه آیه روایتی داری، یا ایها الذین آمنو، هر خبری به ایدون رسید عمل کنید مگر اونی که یقینه به خلاف داری. شما میایید میگویید هم که فرمایش امام فرمودن یا آخر کار، بلکه ما همین رو میتونیم بگیم حکم خبره اینست، تجزیه و تحلیلش میکنیم، برای که هر یک کلمه ای که این میگه خودش یک خبر است به ما داده. حالا دو تا خبر داده است، یکیش دروغه، خیلی خوب میزنیم کنار، او یکیش مصداق اون عامیست که گفته است هر خبری رو عمل کن. اما اگه نه، ما همچی دلیلی نداریم، ما میخوایم ببینیم اغلا چی کار میکنن. اغلا اگر دیدن یک کسی توی یه مجلس دو تا حرف زد، یکیش دروغی دروغه، او یکیشو احتمال میدن راست باشه، اینجا دیگه وسوخ پیدا میکنن به چنین خبری، اعتماد میکنن یا نه، میگن یا این آدمی دروغگویه یا نه، اگه دروغگو هم نه امرو معلوم میشه یه چیزیش میشه، یا نه یا آدم عوضی تو مجلس هست اینی میخواد حرف حسابی بزنه، بالاخره اعتماد و وسوخ برطرف میشه. این برابر این، چون عمده دلیل ما برای حجیت خبر سیره اغلاست، اغلا در صورتی که یه خبر و متضمن یه دروغ و یه مشکوک باشه، اینا رو پهلو هم که بذارن دیگه به اون یکیشم اعتماد نمی کنن. گفتم مگر یه عام می داشته باشیم، ما هم چه دلیل آیه نبع و آیه نفر رو نمیدونم اون روایات و اینا، اینا نیمده برای تشریع حجیت خبر، بلکه همه اونا در حقیقت امضای سیره اغلاست. اغلا به خبر موثق عمل میکنن، اما خبری که یه جمله توش دروغی دروغی واضح داره که میدونید دروغه، اون یکی شدی انسان وسوخ پیدا نمی کند انصافا، مشکل عمل کردن بهش. پس بنابراین اینو ما به مرحوم امام اینو اشکال داریم که ایشون میفرمان که ای ادله علاج رو اینجا میاریم. میگم اولا ادله علاج منصرفه از چنین روایاتی، و ثانیا اصلا ما از بی خودیت از این خبری رو قبول نداریم اگر خبری اینجور باشه، وقت به خصوص در ماننوفی که قوزی بالا قوز هست، اصلا متحافظن هر دو همو خراب میکنن. آره و نه توی حدیث باشه، ای بفرماش مرحوم آیت الله عثمان زهی خونساری خدا رحمه، مثل این میموند که به یک کسی بگی راه همدان کدوم طرفه، بگید اینجور، خب این راه نشون ندار، این اینجا اینجوری متحافظه، آره و نه یعنی هیچی، چیز توش که این نایمه. وقت یه همچی جای ما بیایم بگیم خبرن اینه متعارضه اینست و نمیدونم اون روایات ادله علاج دارد با یه حرف میزنه، مشکل است. پس این اشکال ما داریم به مرحوم امام. و اما اونی که فرمودن که در خبرن متعارضه ما ادله علاج رو باید اعمال کنیم و اخذ متیقن گرفتن، ای درست نیست و رفع تعارض نمی کند، ای حرف حسابیه، باید در جایی جمع دلالی می کنن که بعد از اونی که دوتا روایت و پد و هم گذاشتی، عرف مردم دیگه بیا نه اینا با هم تعارض ندارن، مثل عام خاص این طوره، مثل مطلق و مقید این طوره، یه جا میگید انزا هرتف اعتق رقبه، یه جا میگید انزا هرتف اعتق رقبت هم مومنه، معلوم میشه که اونم که گفته مومنه همین رقبه مومنه رو میخواست بگه، رقبه مطلق رو گفته همین مومنه رو میخواست بگه مثلا، یا یه جا امر باشد و از اون طرف ترخیص در خلاف، از اون طرف میگید اغتسل للجمعه، از اون طرف میگید قصد جمعه نکردی هم طوری نیست، یا مثلا نهی، اگه یه چیز رو نهی کرد بعد ترخیص در خلاف داد، اینجا حمله بر کراهت میکنن. این بنای اغلا بر این معنا هست در این جور موارد. اما اگر امر و نهی است مثلا، یا مثلا حرامون و واجبون بگه، اون وقت یا مثلا مثل ما نهنفی بگه که به ازره حرامه، از بگه به ازره لا بسه، اینجا شما بیاید قدر متیقن بگید، قدر متیقن که ظهور درست میکنه. و چطور یه لفظ و شیخ علیه الرحمه تعبیر شیخ عجیبه، شیخ میفرمون که این هر کدوم از این خبران نص در قدر متیقنه و ظاهر در دیگریه. یه لفظ هم نصه هم ظاهری که من ندارم. مثلا مولا میگه اکرم العلماء، بعدم میگه لا تکرم العلماء، هر دو رو مطلق باشه به نحو تباین. بیایم بگویم اکرم العلماء نص در فقیه و ظاهر در نحویینه، لا تکرم العلماء نص در نحویینه ظاهر در فقها. مثلا فرض بگیر یه لفظ هم نص هم ظاهر، این که نمیشه. یه لفظ هم، یه لفظ یه دلالت داره، یه لفظ قالب یه معناست، یا نص در این یا ظاهره. این که نصفیش نص نصفیش ظاهر، اصلا این تعبیر. وقت قدر متیقن رو 400 جور آدم میشه قدر متیقن بگیره. شما مثلا اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، بیای بگو اکرم العلماء قدر متیقنش فقه مثلا فرضی فقه هاست، لا تکرم العلماء قدر متیقنش نحوی. یکی دیگه ممکن است بگه نه، قدر متیقن اکرم العلماء علمای متقیه، لا تکرم العلماء علمای فاسد. یکی دیگه بیاد دیگه نه، او مثلا لاشون فساق مثلا فرضی موسیقی دانا رو میگه اکرم العلماء، مثلا هر کسی میگه یه متیقنه بگه. اینا که اسمش جمع دلالی نشد. که جمع دلالی یعنی دو تا رو که پهلو هم میذاری همه عرف مردم میگه بله این عام مثل اینم خاص مورد مخصص شده دیگه، که خود رفع گیجی و تحیر از مردم بکنه. اینا میگن جمع دلالی. این تعبیری که شیخ علیه الرحمه شیخ انصاری داره میفرماد نصس در اون و ظاهرس در او، این نص و ظاهر رو به یه لفظ نسبت میده، یه لفظ نسبت به نصفی نص، نسبت به نصف ظاهر. نصوصیت و ظهور یعنی غالب بودن لفظ برای معنا. شما یه چیزی تو ذهنت متیقن است، این چه این درستون به فرمایش مرحومت الله خویی اینجا میگن، میگن اگه ما بخوایم این جور قدر متیقن گیری که شما بکنید، پس اصلا ما دیگه تو دنیا به ظواهر الفاظ نباید عمل بکنیم. برای که مولا مثلا میگه به شما برو به علمای قوم مثلا یکی اینقدر طول بده فرض کنید، حالا اربابتون میگه برو یکی اونو بده. شما بنشین بگو بله قدر متیقن اونایی هم که پیرمرد باشند و سید هم باشند و متقی هم باشند، به باقی دیگه چیز نه. بعد مولا بگه من گفتم به علما چیز بده، پس به یه آقا ندادی؟ بگو من قدر متیقن گیری کردم، قدر متیقن پیر مردایی که سید باشند و مثلا چیزی. از منش ظواهر الفاظ رو پسند بیزنیم که انا العلماء عموم داره، شما چطوری میگه قدر متیقن گیری میکنی؟ علایهانم پس این جمع شیخ طوسی علیه الرحمه اینجور دردی دوانه میکنه. ای هازا کله اولا، و ثانیان این فرمایش شیخ در صورتی درست است که لفظ عذره بر عذره بهائم هم صادق باشه. حالا حضرت عباسی مثلا فرض بگیرید پشکل شطور عذره میگن، ما از اهل لغت دیدیم همه گفتن عذره وضع شده برای فنائه دار. اون وقت اسباب این که اون روزا توالت که نداشتن، میرفتن اون بیرون مثلا رو به صحرا، اون طرف ها معروف است میگن رو به صحرا، میرفتن به صحرا به فناء دار. دار هم اصلا جدا بود، تو دهات یه خونه میساخت، اینجا مزرعش هم جلوش بود، بعد اون ورترش دوباره یکی یه خونه میساخت و اینا. اینجور که حالا وضع شهری و به هم متصل و اینا نبود است که. اون وقت بنابراین میرفتن فناء دار، این مال اشخاص بوده، گاو و شتر و اینا که به صحرا، اون هم تو آغولشون کار خودشون میکردن. بنابراین عذره اینه. اون وقت من اینجا دوست عبارت مبسوط رو یادتون باشه، ما اینجا یه قدر دوباره نویسی کردیم. عبارت مبسوط رو یادتون باشه، ما خوندیم عذره و عرواس و اینا رو ردیف هم ذکر کرده بود. یعنی نشته مبسوط میگه و اما سرجین و مالای و کل و لحما و عذرت الانسان و خرع الکلا. حالا این مال مبسوط بود. حالا دو تا روایت هم ما پیدا کردیم به همین مضمون، روایت کردوی، اینا اون روز ننوشته ایم، روایت کردوی عن ابی الحسن علیه السلام فی بئر یدخلها ماء المطر فیه البول والعذره و ابوال الدواب و ارواسها و خرع الکلاب. عذره رو جدا ذکر کرده، دواب و ارواسها، ارواس هم جمع روس است که مال حیوان، و خرع الکلاب. ای وسائل جلد 1 صفحه 140. در روایت علی ابن جعفر عن اخیه قال سألتو عن بئر ماء وقع فیها زنبیل من عذرت رطبه او یابسه او زبیل من سرقین. اصلا او زنبیل گفت این زبیل، مثل که با هم یه خورده فرقم میکنه، زنبیل او محترمانش بوده، شاید زبیل او بالاخره ای عذره رو جدا ذکر، سرقین رو جدا ذکر. اینا معلوم میشد که با هم فرق میکرده. عذره معمولا مال انسانه. او وقت ما این روایاتی که دلالت بر جواز داره بیایم بگم عذره بهایم رو میگه، اینطور که مثلا خیلی مشکله. یه جمعیست که با لغت هم جور نمیاد. این هم اشکال دومی که به شیخ طوسی علیه الرحمه میشه. اشکال سومی که به شیخ طوسی علیه الرحمه میشه داریده که خب حالا یه وقت شما جمع دل خوشکونک میخواید بکنی، برای که بگیم ائمه ما با هم متعارض متحافظ حرف نمیزنن، یه جوری که خلاصه دفاع از روایت کرده باشیم و از امام. اینو بهش میگن جمع تبرعی، برای که یه کسی ای اومد گفت ائمه شما متحافظ حرف میزنن، میگم خب شاید مرادش اون بوده، اونم مرادش اون. اما حالا این جوری هست که بتونی در مقام فتوا بشونی فتوا بدی؟ جمع دلالی اگر به جوری باشد که پیش عقلا ظهور درست میکنه، اینجا میشد بهش فتوا داد، ظواهر الفاظ حجت عقلایی. اما اینجور قدر متیقن گیری، مثلا مولای شما در یه مجلس به شما گفت اکرم العلماء، در همون مجلس هم گفت لا تکرم العلماء، اینا با هم متباین و متحاب. شما حالا بیای قدر متیقن گیری بکنی، و وقت بعد بگوی خب قدر متیقن از علماء عالمای فقه، قدر متیقن از اون لا تکرم العلماء عالمای مثلا موسیقیان، بعد بیای به اونا چیز ندی، به اینا بیدی فتوا هم بیدی در مقامه، در صورت که 400 تا قدر متیقن دیگه میشه بگیری. این در مقام فتوا انسان بخواد در طبقش فتوا بده، این دیگه خیلی زور میاره. جمع اینا اسمش میذارن جمع تبرعی، یعنی جمعی که در مقام عمل نتیجه نداره، فقط برای دفاع از روایته که اگر یه کسی آمد گفت ای ائمه شما اینقدر متحافظ حرف زدن، میگم شاید مراد این بوده. و نوع جمعهایی که شیخ علیه الرحمه در استبصار و تهذیب داره، البته تهذیب است اما استبصار اصلا وضعش برای امینه. شیخ علیه الرحمه کتاب استبصار رو نوشته برای جمع بین متعارضات اخبار، اخبار متعارضه رو فقط در استبصار ذکر کرده. اون وقت میاد یه همچین جمعای اینجوری که بعضیش خیلی هم از ذهن انسان دوره، اما برای دفاع از ائمه کنده، او برای دفاع از روایاته که میگفتن بله این روایت های شیعه اما هم جور نید. اینا در فقه دردی دوا نمی کنه که فقیه بشینه بر طبقش فتوا بده. نه میدم آخه فرض جور دیگه قدر متیقن برایش فرض میشه، فرض کنید همین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، شما میگوی قدر متیقن فقها هست، من میگم نه شاید قدر متیقن متقینه، و یکی دیگه میگه نخه قدر متیقن علمای است که مثلا فرض بگیرید که مبلغ اسلام هست. یکی ممکن است بگه نخه قدر متیقن اونست که عالم تفسیر باشه. قدر متیقن فقه هست. من میگم نه، شاید قدر متیقن متقینه. و یکی دیگه میگه نخه قدر متیقن علمای است که مثلا فرض بگیرید که مبلغ اسلام هست. یکی ممکن است بگه نخه قدر متیقن اونست که عالم تفسیر باشه. یه همچه قدر متیقن خیلی جلو گشاده،
یعنی اصلا اخبار علاجی نفع میکنه اینجور قدر متیقن.
بله بله بل بفرمایشون اخبار علاجی هست حبی خوبیه، بس این اخبار علاجی اصلا بی خود اومده. برای اینکه انسانی که قدر متیقن گیری بکنه همه جا میشه قدر متیقن گیری کرد، پس این اخبار علاجی بس چی اومده؟ و اصلا حجیت ظواهر همیشون که آیت الله خویی میفرماده از بمیره دیگه. بنابراین این قدر متیقن گیری یه وقت به عنوان میخوای دفاع از روایت کرده باشی که یه کسی حالا اینجا پیدا شده داره حمله به روایات ما میکنه، میخوایم یه جوری گفته باشیم دستش دردی، مثل این جدلیه، این جمع تبرعیه. اما فقیه در مقام فتوا تو رساله برداره بر طبق این فتوا بده، این نمیشه همچی چیزی. بله اینا چیزاییست که ما اینجا نوشتیم. بله اینجا هر میخواد من یه آخر شما همه اینا که نوشتیم دیگه نمیخونه، حالا این آخر شما میخونیم. نوشتیم ما بله میگیم ولیکن ما ذکره هم من ان الجمع الدلالی انما یصح فی ما اذا کان الجمع غلائیا مقبولا عند العرف کلام صحیح و مجرد و اخذ المتیقن من کل من الدلیلین المتنافیین به نحو تباین الکلی، یعنی دو دلیلی که به نحو تباین مثل اکلم العلماء که قوله اکلم العلماء ولا تکلم العلماء مثلا لا یعد جمعا عرفیا ولا یوجب سیرورتهما نسین او ظاهرین فیهما نس و ظاهرین. اصلا این و کیفه تو نوشته شما شاید نباشه تو و کیفه یا عدو یه کلمه رو بگیم نص شیخ انصاری اینجور فرمود، مثلا عذره در این روایتی که میگه لا بسته به عذره نص در عذره انسان ظاهر در عذره باهم نفر دیگه، یعنی چه یه لفظ هم نص و هم ظاهر معنی نداره. و کیفه یا عدو کلمتون واحده مستعمله فی معنن واحد نستن علا بعض مصادیقه و ظاهرن فی بعضها، اینجور نیم یا بل الجمع العرفی انما یتحقق و فی ما از ارتفع التعافد بین الدلیلین عرفن بعد زم احده ما الالآخر و لحاظه معه، دوطور که پهلو هم میذاری نظیر ما فی العام مع الخاص و المطلق مع المغیر و الامر او نه مع ترخیص فی الخلاف و اذا لم یتحقق الجمع العرفی بین الدلیلین فلا محاله یحکم فیهما به مقتضی اخبار العلاج. اون وقت مرحوم آیت الله خویی عبارت ایشون رو نقل کردیم برای متمم و فی مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 46 فرماد بل لو جاز اخذ المتیقن من الدلیل، اگه بنا بشه اخذ متیقن از دلیل بخوای بگیری لنصد دواب و حجیت الظواهر ولم یجز تمسک بها از ما من دلیل الا وله متیقن فی ارادت المتکلم. یا اکرم علما کلی هم که گفته شما بگو قدر متیقنش علمای پیرمردی سیده به باقی یه چیز ندی، این شایده نمیدیدم. بعد میفهمد الا ان یقال، میگه بگوی ای که منیگم قدر متیقن گیری بالا اونجاست که متعارض باشه. بعدش میگه و هوا کماتر، برای اینکه برفض متعارض باشه ظهور که درست نمی کنه، ما صحبت سری ظهور، ظهور و لفظ حجته. الا ان یقال به تخصیص ذالک به صورت تعارض و هوا کماتر، یعنی اینم باطله. بالاخره اصلا از راه قدر متیقن نمیتونیم ظهور درست کنیم و حجت درست کنیم و فتوا طبقش بدیم و اینا. بعد ما یه چیزی دیگه هم گفتیم، ثم اگر حالا فرض کن دو روایت جدا باشه به شیخ طوسی و شیخ انصاری علیه الرحمه عرض میکنیم، یه روایت یه روزی امام به یه عده میگه مثلا فرض بگیرید که بیع عذره جایز دی، یه جا دیگه میگه لا بحث به بیع عذره. حالا اینا چون دو جا میگویم که شاید اونجا یه قرائنی یه خصوصیتی بوده، مثلا امام او رو فرموده، اون یه خصوصیتی دیگه داشته اونو گفته، این حرفا رو میشد گفت. اما توی یه عبارت آره و نه بگه حضرت که بگه به سماع فرض کنیم توی یه مجلسه بگه حرامون بیوها و سمنوها لا بحث به بیع لازمه، و وقت بیایم بگیم بله اینی که میگه حرامون بیوها مال عذره انسانه، اونی که میگه لا بحث مال عذره بها، معلوم شد امام مسئله نمیخواد بگه، معلوم شد معما میخواد بگه. یا آدمایی که لغت معما میگن میخوان گیج کنن افرادو، آیا امام در مقام گیج کردن افراده یا نه امام داره خودشو شعری بابا میگه انی رجل و نبی و لعذره مده مسئله بپرسه، آخه این چه جور جواب مسئله دادنیه؟ معلوم شد امام در مقام لغت معما بوده، اینجور حرف زدن که درست نیست. نه این خیلی دلیل این معنا نمیشه، ولی سلیمان شاید وقت نشده حرفی بزنه، چی میدونیم چه جوری بوده؟
عکسش اتفاقا اخبار، چون
اگر در دو مجلس بوده و منظم میشکنه این خلاف جوری، چرا خیانت کرده به قولشون؟ بله ببین آقا ثم ان ما ذکره الشیخ من الجم، ما نوشتیم لو سلم جریانه بین اخبار المنع والجواز از صادره فی مجالس مختلفه به احتمال وجود قرائن مقامیه، حالا احتمال میدم اونجا هر کدوم یه قرینه مقامیه داشته، اما اجراؤه فی جزئی موثقت سماعه بینا ان علی کونها روایت واحده، حالا رو فرض روایت واحده بحث داریم، بینا ان علی کونها روایت واحده صادره فی مجلس واحد یوجب القول به ان الامام علیه السلام کان فی مقام ذکر لغز و المعما، امام معلوم که لغت رو ما میخواست اسم بگه، مثل که اومد گفت که آقای معروف اسم میگن، پرسیدن ازش که آقای گوسفندی سرش بریده میدونم اینجوری حلال است یا نه، بعد میگن آقا گفت بله، تعقیب نمازش بود، گفت اگر چون این کانت الالت و حدیدیه و کان المصابح و مستقبل القبله و فریا او دازه الاربعه فحلالون و الا فحرام، گفتن آقا دارد حال دعا میخونه تعقیب نماز میخونه، بریم بعد خواهش تعقیب میخونه این مسئله، اون میگه میره جنون عبی الازره مسئله میپرسه، این چه جور جوابیه؟ امام بگه حرامون لاوسه، حرامون یعنی اون، لاوسه یعنی این، آخه این لغز گفتنه فی مقام ذکر لغز و المعما لا بیان الحکم شرعی لسائه و هازا بعید من شأنه علیه السلام، هازا ما یرد و علی شیخ، اولا این اشکال اولی بود به شیخ که خلاصه اینجور جمع دلالی نجد، و یرد علیه بر شیخ طوسی ثانیان ان المتبادر من لفظ الازرق خصوص و مدفوع الانسان و هو المتفاهم من کلمات اهل اللغه و من موارد استعمال لفظ کما مر بیانه، که اینجا اضافه کردیم گفتیم بعضی از روایت هم همینا قسیم هم قرار داده ازره رو با سرقین و اینا، و یشکل اطلاقها علی مدفوع البهائم الا مجازم و المتعارفی ها، یعنی اونی که متعارف است در بهائم، اطلاق روس او سرجین او زبل او رجی، این لفظ رو میگن، و سالسن ان ما ذکره من الجمع علی فرض صحته جمع تبرعی لا شاهد له ولا یتعین به نحو یصح الافتاء علی وفقه از یحتمل المحامل الاخر کمایتی و یحتمل و اخذ المتیقن به انها اخر، مثلا عذره ممکن حرف ابو حنیفه باشه، شاید ابو حنیفه چون میگفته اگه خاک خاطیش بکنی یا نکنی، امام صادق وقتی که ابو حنیفه بوده شاید قدر متیقن این بوده، ما چون دنوجینه بله، و انها اخر کل مخلوط به تو را و غیره کما فصل ابو حنیفه. مثلا اگر شما بیا بگو بابا جون این روایت سماعه، شیخ انصاری اینجور فرمود، شیخ طوسی هم گفت، گفت این روایت سماعه که دوتا رو با هم توی مجلس گفته، معلوم شد اون روایت ها هر کدوم یه موضوع خاصی مراد بوده، پس جمع دلالیه، میگو خب باشه میفهمیم اونا هر کدوم یه موضوع خاصیه، روایت نفع یه موضوع میگه، روایت جواز یه موضوع دیگه. اما پا دو تو تو کف تو یه کفش بکنیم، بگویم قطعا او عذره بهائم رو میگه، این عذره انسان، اینو دیگه به علم غیب باید بگیم، ما اینو نمیفهمیم. ولو فرض شهادت و موثقت سماعه علا وجود جمع دلالیه بین طائفتن فلا دلالت لها علا خصوص جمع شیخ، از این بوده فتدبر علای حالن در این خبره اینی که اینجا داشتیم در باب عذره، متاسفانه توی عذره چقدر ما باید بله. جمع اول جمعی بوده که شیخ طوسی در تهذیب و استبصار کرده و شیخ انصاری علیه الرحمن هم قبول کردن، اینو دلچسبشون بوده. حالا جمع دوم، اینجا ما دیگه عبارت ها شیخ انصاری علیه الرحمن میسیم به ترتیب ایشون بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.